خب صبح شما به خیر. یک بار دیگه ما هفته وحدت رو گرامی می‌داریم و شما عزیزان رو هم دعوت می‌کنیم به مراسم‌هایی که به همین منظور در سراسر کشور برگزار خواهد شد. برنامه بعدی ما ویژه اجلاس فناوری رسانه است که در برنامه روزنه به اون پرداخته خواهد شد.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. رضا حدادی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 1398 خورشیدی، 15 ربیع الاول 1441 قمری و 13 نوامبر 2019 میلادی. با روزنه دیگه در خدمت شما هستیم. امروز به مناسبت 16 اجلاس فناوری رسانه تصمیم داریم در برنامه روزنه به همین موضوع بپردازیم و ویژه برنامه‌ای داشته باشیم درباره این اجلاس و موضوع فناوری در عرصه رسانه، چیستی فناوری و کارکرد آن. برنامه اجلاس فناوری رسانه باشید. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های 226522825 و 2786035 با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و در رابطه با موضوع امروز نظراتتون رو به ما بفرمایید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده قسمت‌های مختلف برنامه امروز از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه‌ای از رادیو گفتگو. موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیزم میدونید، فناوری‌های جدید نه تنها بر گستره مخاطبان تأثیر گذاشته، بلکه تونسته حتی بنیادهای نظریه‌های قدیم و کلاسیک این حوزه رو هم تغییر بده و اینکه روش‌های نوینی به جهت ارتباطات و پیام‌رسانی رو ایجاد بکنه. بخش بعدی برنامه رو با هم می‌شنویم.
علم و زندگی.
خب در بخش اول علم و زندگی خدمت سرکار خانم ایرامنش هستیم. خانم ایرامنش سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. بریم سراغ موضوع برنامه. در مورد فناوری و کاربرد فناوری در رسانه، باید اول این رو مثال زد و گفتش که در گذشته رسانه یک معنی ساده داشت، یعنی یک فرستنده‌ای وجود داشت و یک گیرنده‌ای به نام مخاطب وجود داشت. اما الان با اومدن فناوری‌های نوین، این فرستنده و گیرنده دیگه فلشش یک سویه نیست، دو جهت هست. یعنی تمام فرستنده‌ها در عین حال میتونن گیرنده هم باشن و این در واقع به معنای ایجاد یک رسانه تعاملی و مخاطب محوری که تمام مدت حتی خود مخاطب هم میتونه در تولید محتوا مشارکت داشته باشه. اما از کاربردهای دیگه فناوری در رسانه باید گفتش که قدیمی های رادیو این رو یادشونه، گذشته‌های خیلی دور، زمانی که خب دیجیتال اون نیومده بود و هنوز رایانه ها در رادیو و سیستمای رسانه‌ای استفاده نمی‌شد، ما یه چیزی تو رادیو داشتیم به نام ریل. یعنی وقتی می‌خواستن یک موسیقی رو پخش بکنن، یک نوار بسیار بزرگی رو توی یک دستگاه بزرگی جا می‌زدن تهیه کننده تا یک موسیقی پخش بشه، و این خب یک زمان بسیار زیادی رو می‌برد. اما الان با اومدن یه DVD پلیر یا همون رایانه‌ها، خیلی راحت با یک زمان خیلی کوتاه‌تری و با یک زحمت خیلی کمتری اون موسیقی پخش میشه، یا حتی موسیقی‌ها می‌تونه در هم ادغام بشه. اما یکی از کاربردهای دیگه فناوری در رسانه استفاده از آنتن‌های دیجیتال هست. در گذشته شبکه‌های استانی برای فقط یک استان مثلا قابل پخش بود، اما الان با اومدن آنتن‌های دیجیتال مثلا شما میتونی از تهران تلویزیون‌های استانی آذربایجان، گیلان، شیراز، اصفهان، اهواز و شهرهای دیگر رو هم ببینیم.
بله.
نکته دیگه به حداقل رسوندن عوامل تولید در برنامه است. در رسانه‌های نوین با استفاده از فناوری کار 4 نفر رو 1 نفر انجام میده. مثلا قدیم اگه قرار بود یک گزارش تلویزیونی تهیه بشه، 1 نفر باید فیلم برداری میکرد، 1 نفر باید صدا برداری میکرد، 1 نفر باید گزارش رو تهیه میکرد، 1 نفر باید نور رو تنظیم میکرد به صورت محیطی. ولی الان همه این کارا رو 1 نفر میتونه انجام بده، چون یک دوربین فیلم برداری پیشرفته اومده که شما رو بر روی سپایه میگذارید و گزارشگر روبروش میست و حرف میزنه و کلا به حداقل نیرو نیاز هستش. در مورد موارد دیگه باید بگم که با اومدن فناوری در رسانه رقابت هم خیلی رفته بالا، چون مخاطب ها دستشون برای انتخاب بازتره و مقایسه های بیشتری میتونن داشته باشن.
خیلی عالی، تشکر میکنم از اطلاعات خوبی که در بخش علم و زندگی ارائه کردید. ممنونم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. همونطور که در بخش علم زندگی هم مطرح شد، فناوری ها به دلیل سرعت بالای اختراعات به سرعت در حال تغییرن و هر روز نوآوری جدیدی وارد عرصه رقابت میشه و تکنولوژی پیش از خود رو از صحنه خارج میکنه. در بخش بعدی برنامه تجربه جهانی بیشتر با این موضوع آشنا میشیم.
تجربه جهانی.
در بخش تجربه جهانی خدمت آقای دکتر کسرا حمدی هستیم. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت دوست بزرگوارم جناب آقای حتردی عزیز. خسته نباشید. میگم همچنین. خدمت حضرت علی و همچنین گرانقدرتون در خدمت باشید.
بزرگوارید، بفهمید، در خدمتون هستیم.
عرض میکنم به خدمت شما که وقتی در مورد رسانه صحبت میشه، خب یک فرآیند خیلی جامع مد نظر هست. من بخشی از صحبت همکار گرانقدرمون شنیدم. من اجازه بفرمایید این مطلب به رسانه‌هایی می‌پردازم که امروزه در فضای حتی کشور ایران خیلی گل کردن و خیلی تاثیرگذار هستن. ببینید نقش تکنولوژی نوین رسانه‌ای مثلا کلا هر نوع فرآیندی که مرتبط با اطلاع رسانی به شبکه اجتماعی باشه خیلی پیشرفته شده امروزه. یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما تصور می‌کردیم تو دیپلماسی کشورها تاثیرگذار شده. خب این تحول بنیادی این که در ارتباطات هست در همه کشورهای جهان دیده میشه و حتی یک نوع رقابت ایجاد کرده، حتی رو الگوهای ذهنی مخاطب تاثیر میذاره و بعضی از کشورهای جهان غرب حتی از این الگو استفاده میکنن برای تاثیرگذاری بر روی بسیاری از مسائل از جمله صندوقهای رای، که حالا اینجا جای بحثش نیست که چقدر صحیحه و چقدر غلطه و در موردش قضاوت بکنیم. چیزی که میخواستم بگم اینه که ورود فناوری‌های زایانه‌ای به خصوص در کشورهای مثل آلمان، در انگلستان، حالا وقت دیجیتال دی شدن شبکه‌ها بدیهیات این امر هست. من می‌خوام یه مثالی برای حضرت عالی بزنم. ببینید هر چقدر پویایی یک رسانه بیشتر باشه، من نمی‌خوام به چیزی و کارکرد و اینا که موضوع برنامه‌تونه در وقت محدود بپردازم، فقط می‌خوام اینو بگم هر چقدر یک رسانه بروزتر باشه، روزآمدتر باشه، از فناوری‌های نوین استفاده بیشتری بکنه، مقبولیت بیشتری داره. من یه مثال می‌زنم. در ایالات متحده در فاصله دهه اخیر، یعنی تا امروز که ما در نوامبر هستیم، دسامبر میشه، در حقیقت سال میلادی عوض میشه، میزان استفاده از در حقیقت دانش زایانه و دانشایی که بر مبنای IT و ICT هست در حوزه رسانه با اینکه خب بسیار بسیار پیشرو هستن 12% افزایش پیدا کرده. حالا این میزان در بعضی از کشورها مثل آلمان تا 9.7% و غیره همینطور در حال پیشرفت است. البته کشور در ضمن جمهوری اسلامی ایران هم امروزه از این فناوری ها خیلی استفاده میکنه. ولی اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، مثل اینه که شما از قدیم گوشی استفاده میکردید که SMS نداشت. اگر یادتون باشه در میانه دهه 70 تلفن همراه اومده بود، تا امروزی که ما میتونیم به هر حال از طریق نرم افزارهای موبایلیمون پول جابجا کنیم، یعنی اینقدر اعتماد سازی در این حوزه هست. من فقط در وقت کوتاهی که باقی مونده با اجازه‌تون یه مقدار اثرات منفی اون به خصوص در مقایسه با جهان در حقیقت اول میپردازم. در جهان سوم متأسفانه افرادی هستن حالا با نامهایی مثل اینفلوئنسر در فضای رسانه‌ای و خیلی حالا ادبیات های دیگر سلبریتی و غیره و این متأسفانه در خیلی از حوزه ها اصلا دانشی ندارن، متوجه از بنده میشید؟ مثلا طرف بازیگر خیلی خوبیه، بعد میاد در حوزه سیاست خارجی صحبت میکنه یا میاد در مورد پزشکی صحبت میکنه و خیلی وقتا کار این بزرگواران ناخواسته به فضای قضایی کشیده میشه و خیلی متأسفانه جدی میشه این فرایند. خواهش میکنم که حداقل همکاران، همکاران خود بنده که افتخاری هست برای بنده شما سکرخام آزاده و بزرگواران دیگر، یک مقدار در وقت فرهنگ سازیش هم متمرکز بشیم. ببینید هر چیزی که جدید میاد باید فرهنگ همراهش هم بیاد. وقتی که یک چیزی در یک جامعه سنتی مثل جامعه ما که روی پیشرفت و تعالی هست وارد میشه، فرهنگ سازیش اتفاق نمیفته، بسیار بسیار چالش برانگیز فرض که بعد مدیریت.
آیه دکتر، همون نکته که میفرمایید در رابطه با اصلا ذات تحول فناوری که یه چالش ها و تهدیدایی در دل خودش داره و همیشه دو روی سکه است که یک بُعد منفی داره و یک بُعد مثبت داره و باید بیشتر روی بُعدهای حالا مثبتش تمرکز کنیم و حالا بُعد منفی هم همینطور میفرمایید نباید غافل بشیم و مسائل مربوط به اونو مطرح بکنیم و حتی راهکار پیدا بکنیم. بله دقیقاً درست میفرمایید. بزرگواری تشکر میکنم از اطلاعات خوبی که در تجربه خواهش میکنم. بزرگواری همچنین روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه خدمت جناب آقای رضا ابراهیمی، دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی 16 اجلاس سراسری فناوری رسانه هستیم. آقای ابراهیمی سلام، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حدادی و همه شنوندگان خوب برنامه روزنه، در خدمتتون هستم.
بزرگواری ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید و همچنین خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران. میدونم که روزهای سختی رو دارید میگذرونید و پرمشغله.
خواهش میکنم، خسته ما نمیشیم به این دلیل که واقعا اگر شما هم بیاید بازدید بکنید غرور آفرینه و واقعا هر باری که من مراجعه میکنم به نمایشگاه انرژی میگیرم.
خیلی عالی، تشکر میکنم. آیا برای همطور که موضوع برنامه فناوری در عرصه رسانه هست، لطفا بفرمایید که این اجلاس سراسری فناوری رسانه که 16 دورش داره برگزار میشه چه کمکی کرده تا الان در عرصه فناوری و چه گسترش هایی داشتیم توی حوزه فناوری، مخصوصا با توجه به شعار این اجلاس توامندی ایرانی و رسانه جهانی؟ ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، 16 اجلاس فناوری رسانه محلی است برای همفکری، هماندیشی و همنشینی متخصصین صنعت رسانه در داخل کشور که شامل هم متخصصین داخل خود رسانه ملی است و هم شرکت‌های دانش‌بنیانی که با ما همکاری می‌کنند و توی 3-4 سال اخیر مهمانان خارجی که از کشورهای مختلف در این اجلاس شرکت میکنن، برودکسترهایی که هم از منطقه هستن هم از ای بی یو و عرضم حضورتون که جاهای معتبر بین المللی در واقع در این اجلاس شرکت میکنن. این اجلاس اگر من بخوام یه تعریف کلی ازش داشته باشم و حالا چارت اجلاس و خدمتتون بگم، بعد عرض بکنم که تشکیل شده از کمیسیون ها و نشست های تخصصی که متناسب با تکنولوژی های روز موضوعاتش تعریف میشه و در واقع میشه گفت که اساتید محترم دانشگاه و متخصصین این عرصه در سر رسانه ملی ارائه میکنن که خیلی در واقع مورد استقبال هم قرار گرفته. ما در نشست های تخصصی به صورت وبینار هم ارائه داشتیم. روز گذشته های پروفسور کرافورد که استاد دانشگاه سکس انگلیس هست هم در واقع ارائه داشتن. خب خیلی از دانشجویان میتونن بیان استفاده کنن که اومده بودن، استقبال فوق العاده خوبی بود. از 2-3 سال گذشته یه مقداری در واقع با دعوتی که از دانشگاه ها کردیم، اطلاع رسانی که در دانشگاه ها انجام دادیم، ما در اجلاس داریم میبینیم به اینه که دانشجویان عزیز هم در نمایشگاه و هم در نشست‌ها استقبال خیلی خوبی کردن، حضور خیلی پررنگ و خوبی داشتن.
آقای ابراهیمی بفهمید اگه موردی هستش من سوالم میخوام.
دیروز من خودم که در واقع میشه گفت قدم میزدم و سرکشی میکردم، دیدم که خب گروه‌های مختلفی از دانشجویان حضور دارن، هم نمایشگاه رو بازدید میکنن هم تو نشست‌ها شرکت میکنن. این دستاورد خیلی خوبیه، برکت خیلی خوبی هم برای رسانه ملی داره هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان.
دقیقاً من می‌خواستم همین سوال بپرسم در رابطه با نمایشگاه خودکفایی صنعت و رسانه و رسانه نوین که یک بخش حالا بگیم جنبی این اجلاس هست و همینطور کمیته طرح‌ها و ایده‌ها. لطفاً در رابطه این دو موضوعی که الان من مطرح کردم خدمتتون بیشتر بفرمایید.
بله.
بفرمایید چه توی نمایشگاه حالا بگیم چند نفر شرکت کننده بود و چه شرکت‌هایی ممنونتون میشه؟
بله. ببینید نمایشگاه شاید یک بخش جنبی باشه
بله.
اما انقدر پررنگه
بله.
که به هر حال الان تبدیل شده به یکی از ارکان اجلاس
بله.
تقریبا میشه گفت که نزدیک به 140 شرکت، حالا با استارتاپ هایی که اومدن بالغ بر 140 شرکت در نمایشگاه حضور دارن، غرفه دارن، به محصولات خودشون در واقع محصولات خودشون رو به منصه ظهور گذاشتن
بله.
و به هر حال ببینید ما صنعت رسانه تو لبه تکنولوژیه، محصولاتی که تولید میشه محصولات های تکه، حتی از کوچکترین چیزی که تولید میشه تا در واقع میشه گفت که مهمترین چیزی که داره تولید میشه که حالا انکودر و دیکودر و نمیدونم فرستنده های پرقدرت و متوسط قدرت و اینها باشه
بله.
تمامی اینها در واقع میشه گفت که غرور آفرینه، به این دلیل که ما از مهندسی معکوس عبور کردیم، الان دیگه به خلق ایده و بومی سازی تجهیزات پرداختیم. خلق ایده، ببینید ما یه بخشی داریم در اجلاسمون، بخش در واقع کمیته ایده و طرح‌ها و ایده های خلاقانه است
بله.
خب خیلی ایده های خلاقانه به اجلاس اومد، این برکاتش مال رسانه ملیه، برکاتش مال صنعت رسانه است که شما همین محصولاتی که در نمایشگاه میبینید اینها سالهای گذشته ایده هایی بوده که توی اجلاس اومده
بله.
این ایده ها توسط کیا اومده؟ توسط همین دانشجویانی که اومدن بازدید کردن
بله.
خب اومدن عرضم بزرگ شما بازدید کردن از نمایشگاه، ارتباط گرفتن با مدیران شرکت ها، هم اونا نیروی متخصص خودشون رو جذب کردن، هم دانشجویان بازار کار پیدا کردن. این تعامل دو طرفه منجر شده به خلق در واقع محصولاتی، تولید محصولاتی که منفعتش هم مال رسانه ملی است و هم میتونه این صادر بشه و نام ایران رو در صنعت رسانه در جاهای مختلف بلند آوازه بکنه.
نکته که فرمودی دقیقا همینه، بحث این لبه تکنولوژی و لبه دانش حرکت کردم. من توی مقالات که نگاه میکردم و مقالات پذیرفته شده در اجلاس دیدم حوزه های هوش مصنوعی
بله.
حوزه های تکنولوژی 5G و
بله.
علوم شناختی بله. نکته که الان هستش، سوالی که دارم خدمتتون در رابطه با این طرح ها و ایده هایی که فرمودید از دانشگاه ها و حالا شرکت های دانشمندی که حضور پیدا کردن، آیا حمایت و یا حالا بگیم اگر بحث حالا بگیم شتاب دهی خود صورت بگیره، آیا توسط رسانه ملی یا سایر ارگان ها هم شرکت میکنن؟
ببینید نه، رسانه ملی خودش ایده پردازی کرده این موضوع رو. ما از دو سه سال گذشته، تقریبا 4 سال گذشته اومدیم دانشگاه ها رو خیلی درگیری و دخیل کردیم
بله.
هم اساتید محترم دانشگاه، البته نه اینکه قبلا نبوده، قبلا هم بوده، اما یه شتاب بیشتری و با حجم گسترده تری، یعنی یه مقدار دایره رو بازتر کردیم و این خلق ایده و طرح در واقع میشه گفت که در کمیته های راهبردی که در معاونت توسعه و فناوری رسانه برگزار میشه مورد بررسی قرار میگیره و اگر واقعا ارزش افزوده ای داشته باشه و قابل اجرا باشه تبدیل میشه به محصول.
خیلی عالی.
تمامی شرکت های دانش بنیانی که الان در این اجلاس حضور دارن در نمایشگاه خودکفایی صنعت رسانه، شرکت هایی هستن که مورد حمایت سازمان صدا و سیما هستن
بله.
و با حمایت سازمان تونستن این محصولات رو خلق بکنن. الان خط تولیدشون به جایی رسیده که دیگه به هر حال میتونن صادر بکنن و ما داریم در واقع با تدبیر آقای دکتر علی دادی معاون محترم توسعه و فناوری رسانه این که ما از کشورهای مختلف دعوت میکنیم برای اینکه یه بازاریابی بشه برای این شرکت ها.
دقیقا من خواستم همین خدمتتون سوال بپرسم که توی حوزه بازارهای جهانی چه اقدامی صورت گرفته؟
همین، ببینید ما سال گذشته تقریبا از 20 کشور در واقع مهمان داشتیم.
بله.
اغلب برودکسترهای منطقه حضور داشتن.
بله.
امسال هم به همین ترتیب، یعنی امسال هم از کشورهای مختلفی حضور دارن. حضور اینها حالا بسته به خود اون شرکت هم هست دیگه که بله. چجوری ارتباط برقرار میکنن و وارد در واقع بحث صادرات میشن. از سال گذشته تا الان خود این شرکت ها به ما میگن که چندین قرارداد با کشورهای مختلف امضا کردن. خب این خودش یه برکت خیلی خوبی است. این خودش یک حمایت از همین شرکت ها
بله.
به حساب میاد.
دقیقاً.
حالا همش حمایت نباید دولتی باشه. همین که به هر حال این فرصت فراهم میشه که این شرکت ها بتونن محصول خودشون رو به کشورهای دیگه عرضه بکنن، خودش حمایت خوبی است.
یه
نکته دیگه هم مطرح می‌کنم. و اونم اینه که ببینید غالب اتفاقاتی که الان تو صنعت رسانه‌ای کشورمون داره اتفاق میفته، اتفاقات داخلی رو عرض میکنم.
بله بله.
توسط جوانان و متخصص بله. کشورمون هست. میانگین سنی بین 30 تا 40 سال.
بله.
و این یک افتخاریست که تو بخش در واقع تجهیزات صنعت رسانه یک جوانگرایی بسیار خوبی هم اتفاق افتاده.
خیلی عالی، تشکر میکنم. خسته نباشید. دست مرزی میگم خدمت شما و تمام همکاران عزیزتون در اجلاس فرامری رسانه.
سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم و اعلام میکنم به خدمت مخاطبین گرامی که الان صدای بنده رو میشنون، میتونن در واقع میشه گفت که تا پایان امروز هم نمایشگاه دایره، یعنی تا 4 بعد از ظهر.
بله.
تو فرصتی که باقی مونده اگر که واقعا امکان برشون داره میتونن تشریف بیارن، راه باز بازدید بکنن از این نمایشگاه و در کمیسیون ها شرکت بکنن. سالن همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما به حال ما مشکلی نداریم، پذیرای دانشجویان و دانشگاهی این عزیز هست.
بزرگواری، تشکر میکنم مجدد. روزتون بخیر.
خدا
نگهدار. بدون هیچ گونه فوت وقتی میریم قسمت بعدی برنامه رو میشنویم.
بازارچه
خب در بخش بازارچه خدمت سرکار خانم زهرا محسن زاده هستیم. خانم محسن زاده سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر.
در خدمتیم، بفرمایید.
سلامت باشید. قبولی با قبولی، چه بخوایم و چه نخوایم، کنکور هنوز چالش بزرگی برای دانش آموزان کشور ماست و ابزاری که بتونه به آمادگی هر چه بیشتر برای کنکور کمک کنه مورد توجه و استقبال مردم قرار میگیره. اپلیکیشن قبولی هم از معدود محصولات ایرانیه که تونسته تجربه شیرین و لذت بخشی رو از تستنی در موبایل برای کاربرا و ارمغان بیاره. قبولی امسال در کنار تست های کنکور، تست های آزمون استخدام دولتی، آزمون های پزشکی و همچنین آزمون های راهنمایی و رانندگی رو به مخزن سوالاتش اضافه کرده تا به غیر از قشر دانش آموز و دانشجو توجه همه اقشار رو به خودش جلب کنه. بانک تست های کنکور قبولی از مجموعه تست های هر انتشارات موفق کتاب های کنکور در بازار کاملتر و بزرگتره. در واقع به محض اینکه این اپلیکیشن رو بگیرید به صدها هزار تست معتبر و ویراست شده دسترسی پیدا میکنید که معادل بیش از 100 کتاب تست دبیرستان و کنکوره.
بله.
تست دادن روی گوشی هوشمند سبک‌وزن به مراتب راحت تر از تست دادن روی کتاب و کاغذم هست. لازم هم نیست حتما پشت میز بشینید و تست بزنید. هر گوشیتون همراهتون باشه، چه تو پارک و چه تو مهمونی، میتونید با قبولی کار کنید. امکاناتی که قبولی در اختیارمون میذاره شامل دسترسی به پاسخ‌های تشریحی هر سوال، تعیین سختی سوال‌ها، دسترسی به سوال‌هایی که به اونها پاسخ داده نشده و همچنین امکان مرور رو برامون فراهم می‌کنه، منبع درس و سختی سوال‌ها رو بیان می‌کنه، گزارش هوشمندی از عملکرد در هر درس ارائه می‌ده، شما رو از نحوه پاسخگویی سایر کاربرا و قبولی و هر سوال و درصدشون مطلع می‌کنه و در آخر از همه هم مهم‌تر امکان برنامه‌ریزی روزانه برای استفاده بهتر از زمان رو فراهم می‌کنه. به همین جهت هست که عملکرد عالی در زمینه برگزاری آزمون‌های تستی در کنار آنالیز هوشمند نتایج و خب البته قیمت مقرون به صرفش عواملیه که قبولی رو در زمره بهترین اپای آموزشی قرار داده.
خیلی عالی، تشکر می‌کنم خانم محسن زاده از اطلاعات خوبی که در بخش بازارچه خدمت ما گفتید. تشکر می‌کنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خب خب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه امروز هم همراه بودید. به علت ضیق وقت نمیتونیم بگیم در برنامه امروز و در ویژه برنامه اجلاس فرامنی رسانه چه مروری داشتیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، 27مین دوره نمایشگاه کتاب انشاءالله در حال برگزاری هست و شما عزیزان میتونید بیش از پیش با یار مهربان آشنا بشید. در این بخش هم یک میان برنامه در همین مورد تقدیم حضورتون خواهد شد.
گلبرگ جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام. دکتر محسن حاجی زین العابدینی، دبیر جشنواره مروجان کتابخانی.
چهارشنبه 23 آن ماه از شروع کتاب هست. تبریک میگم. مسائل منطقه‌ال شاهد ششمی روی برگزاری اون تیم تر انقلاب پایتخت کتاب هست. تبر ادگار یونسکو شکل و شالیهای فعالیت خوبی دارن رو در جهانی یک تشکیل نمایندگان یونفلا انجمن آبدانی دو بحث کتاب میکنن. شهر اسلا اینها در زمان با جهانی کتاب انتخاب شد. دم به تاثیر در جهانی پایتخت کتاب ایران انتخاب پایتخت کتاب ملی رو ما داشتیم که در دوره‌های مختلف با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که شهرهای مختلف داشتن این اتفاق افتاده. شهرهای نیشابور، اهواز، کاشان، بوشهر جز شهرهایی هستند که به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب شدن در طول زمان و فرایند کار به این شکل هست که باید در فراخوانی که برای انتخاب پایتخت به ایران اعلام میشه شهرهایی که نامزد هستن شرکت بکنن و این رو تشکیل بدن. در این دبیرخونه با ارشاد اسلامی هست. دار اون شهر حتما باید جزء کنندگان این پرونده باشه به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای فعالیت‌های شهرهایی که پایتخت کتاب میشن وجود داشته باشه و خوشبختانه در طول این چند دوره ما شاهد اثرات و ثمرات خیلی خوب این طرح بودیم.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما
تقدیم به گروهبان عراقی ولید فرهان، سرنگهبان اردوگاه 16 تکریت. نمیدانم، شاید در جنگ اول خلیج فارس توسط بوش پدر کشته شده باشد، شاید هم در جنگ دوم خلیج فارس توسط بوش پسر، شاید هم زنده باشد. مردی که اعمال حاکمانش باعث نفرین ابدی سرزمینش شد، مردی که مرا سالها در همسایگی حرم مطهر جدم شکنجه کرد، مردی که هر وقت اذیتم می‌کرد علی جارالله نگهبان شیعه عراقی در گوشه مینگریست و میگریست. شاید اکنون شرمنده باشد. با عشق فراوان این کتاب را به او تقدیم می‌کنم، به خاطر همه زیبایی‌هایی که با اعمالش آفرید و آنچه بر من گذشت جز زیبایی نبود و ما رأیت الا جمیلا. این تقدیمیه کتاب یادداشت‌های روزانه آزاده جانباز